پریکړو نهایی مرجع ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او ری دوستانو د نن ورځ د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما مراد صاحب، مانده نباشید. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این نیم ساعت. احتمال می رود ایالات متحده آمریکا هزاران سرباز تازه دم به افغانستان بفرستد. این را رسانه های غربی گزارش می دهند. ما با کارشناسان نظامی در افغانستان هم صحبت کرده ایم که تحلیلشان در این مورد چیست؟ در جهان قرار است مانوئل مکرون رئیس جمهور منتخب فرانسه روز یکشنبه 14 ماه می مراسم تحلیفش را به جا آورد. در این مورد هم به تفصیل با شما خواهیم گفت. زود برمیگردم، اما پیش از همه تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری افغانستان را از سید سمی عباس میشنویم.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. دروازه سفین بولدک و چمن هنوز هم برای مردم بسته است. حکومت چین قرارداد کمک بلاعوض 10 میلیون دلاری را با افغانستان امضا کرد. رهبر اداره فلسطین میگوید حاضر است با صدراعظم اسرائیل ملاقات کند. تفصیل خبرها. دروازه سپین بولدک و چمن هنوز هم برای مردم بسته است. سخنگوی ولایت کندهار صمیم خپلواک برای رادیو آزادی گفت ملاقات در این مورد بین مقامات افغان و پاکستانی به نتیجه مانده است. او افسود:
بعد از اینکه نبرد بین نیروهای افغان و پاکستانی صورت گرفت روز جمعه و دو مؤتلفات هم داشتیم، دو روز هم یک نشست دو جانبه صورت گرفت و کدام نتیجه بیرون نشد و روز دوم هم از مرکز هیئت آمده بود از وزارت دفاع.
با گفته آقای خپلواک، قمندان زون سرحدی کندهار جنرال محمد انور انبیا و قمندان قوای سرحدی پاکستان جنرال ندیم در نزدیکی سرحد ملاقات کردند و این ملاقات امروز هم دوام داشت. حکومت چین قرارداد کمک بلاعوض 72 میلیون دلاری را با افغانستان امضا کرد. این قرارداد امروز میان اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان و یوجنگ سفیر چین در کابل امضا شد. اکلیل حکیمی در این نشست گفت که این کمک ها در بخش های خانه سازی و ساخت ادارات دولتی به مصرف خواهد رسید. مشران جرگه افغانستان از حکومت می خواهد در مورد کمک هوایی مخالفین مسلح در ولایت سرپل تحقیق کند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز سه شنبه در نشست عمومی گفت: از حکومت و شورای امنیت می خواهیم که به گونه جدی این موضوع را تعقیب کند و اگر واقعا به گفته شما سناتوران دو هلیکوپتر در ساحه مخالفی نشست کرده، باید حقایق به مردم گفته شود.
حقایق هم باید ملت بگوید.
زلمه زابولی یک عضو مشنان جرگه نیز در نشست عمومی گفت که به مخالفان مسلح در ولسوالی سیاد سرپل با واسطه هلیکوپتر کمک صورت می گیرد. ادامه اخبار. رئیس اداره فلسطین محمود عباس اظهار داشت آماده است با همکاری رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات کند. رئیس جمهور ترامپ قرار است در اولین سفر خارجی خود به حیث رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل برود و محمود عباس امروز گفت آنها همچنان انتظار دیدار آقای ترامپ از بیت لحم در کرانه غربی دریای اردن میباشند. عباس که هفته گذشته در واشنگتن با آقای ترامپ ملاقات کرد اظهار داشت فلسطینی ها آماده اند با رئیس جمهور آمریکا همکاری کنند و او حاضر است با صدراعظم اسرائیل ملاقات نماید تا با راهنمایی رئیس جمهور آمریکا زمینه صلح را فراهم بسازند. آقای ترامپ روز 4 می گفته بود که قبل از اشتراک در کنفرانس ناتو در 25 می به عربستان سعودی، اسرائیل و واتیکان می رود. گروه افراطی دولت اسلامی یک ویدیو را به نمایش گذاشته که در آن سربریدن یک مردی که به گفته آن یک افسر استخباراتی روسیه در سوریه می باشد نشان داده شده است. در این مورد یک سازمان ناظر حقوق که در امریکا مستقر می باشد خبر داده است. صفحه اینترنتی اینتلیجنس گروپ دیروز گفت در این ویدیو که به زبان روسی می باشد یک مرد با لباس سیاه در دشت نشان داده می شود که از جاسوسان روسیه می خواهد تسلیم شود. این مرد بعداً یک شخصی را که ادعا می کند دگروال استخباراتی روسیه به نام یفگنی پتریانکو می باشد با کارد سر می برد. دقیق بودن هویت مقتول و اعتبار این ویدیو هنوز تصدیق نشده است. مردم کره جنوبی در یک انتخابات قبل از وقت رئیس جمهور نو خود را انتخاب کردند. رئیس جمهور قبلی این کشور بعد از یک ماجرای فساد اداری از وظیفه برکنار رفت. مون جی این از حزب لیبرال دموکرات کره در این انتخابات که در یک زمان دشوار اقتصادی و افزایش تشنج‌ها با کره شمالی صورت گرفت پیشتاز است. در ماه مارچ خانم پارک گیون های اولین رئیس جمهور کره جنوبی بود که سلب صلاحیت شد. پارک به اتهام رشوت ستانی و سوء استفاده از قدرت به محکمه کشانده شده است، این اتهامات را رد می کند. و مذاکره کنندگان حفظ محیط زیست اجلاس 11 روزه خود را در حال در آلمان آغاز کردند که در مورد نیت امریکا برای متحد ماندن به موافقت نامه پاریس در رابطه با محیط زیست شک دارند. در اجلاس 8 تا 18 ماه می که در شهر بن آلمان آغاز شده، قرار است لایحه رهنمایی برای کشورها در عملی کردن این موافقت نامه ترتیب شود. این موافقتنامه برای جلوگیری از بلند رفتن درجه حرارت زمین با کاهش استفاده از مواد سوخت طبیعی در سال 2015 ترتیب شد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. در واشنگتن رایزنی در مورد فرستادن هزاران سرباز آمریکایی تازه دم به افغانستان روان است. در کابل کارشناسان نظامی چه میگویند؟ یکی از آنان:
در حال حاضر این مورد بسیار مهم و به اصطلاح روی دست ایالات متحده است که حداقل افزایش نیرو را باید به خاطر کنترل وضعیت موجود در افغانستان انجام بدهند.
در گزارش دیگر، در بغلان سیلاب
خانه ها را خراب کرده، زمین های زراعتی را از بین برده، دره ولیان از دواب گرفته تا پایانشه عید مردم درخت باقیاتشان نماندن.
و در جهان قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهور منتخب فرانسه روز یکشنبه با عنوان جوانترین رئیس جمهور این کشور سوگند وفاداری یاد کند. در بخش از این مجله خبری همچنان میپردازیم به این موضوع که آیا دروازه مرزی سپین بولدک و چمن باز شده است یا نه. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه خواهید شد. مقام های ایالات متحده سرگرم رایزنی در مورد اعزام هزاران سرباز آمریکایی تازه دم به افغانستانند. هنوز فیصله نهایی نشده و همه چشم ها به فیصله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این مورد دوخته شده. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با کارشناسان نظامی هم صحبت کرده و این گزارش را فرستاده است.
با تازگی برخی رسانه‌های آمریکایی به شماره واشنگتن پست و نیویورک تایمز گزارش دادند که شمار از مقامات ارشد این کشور خواهان اعزام 3000 نیروی اضافی آمریکا به افغانستان شدند. با این اساس اگر این طرح مورد تایید دولت آمریکا قرار گیرد، قمانداران آمریکایی اجازه خواهند یافت تا رهبران طالبان در افغانستان را هدف حملات هوایی قرار دهند. منابع رسمی در دولت آمریکا تا حال درباره این طرح چیزی نگفتند. به باور کارشناسان نظامی افغان، در وضعیت پیش آمده در افغانستان ایجاب میکند تا آمریکا نیروی اضافی به این کشور اعزام کند. جاوید کوهستانی، یکی از این کارشناسان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت برای کنترل وضعیت در افغانستان افزایش نیروهای نظامی یکی از گزینه‌های مهم آمریکا خواهد بود.
در حال حاضر این مورد بسیار مهم و به اصطلاح روی دست ایالات متحده است که حداقل افزایش نیرو را باید به خاطر کنترل وضعیت موجود در افغانستان انجام بدهند، مخصوصا با وضعیت پیش آمده ای که گروه‌های شورشی طالب با کشورهای رقیب ایالات متحده دست دادند.
بر اساس گزارش آمریکا قرار است تا 15 ماه روان میلادی استراتژی جدیدش برای افغانستان را اعلام کند. هنوز مشخص نیست که این استراتژی شامل کدام گزینه ها خواهد بود، اما حکومت افغانستان پیش از این گفته است انتظار می رود اولویت ها و نظریات افغانستان در این استراتژی مد نظر گرفته شود. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی به خصوص بلند بردن قابلیت‌های قوای هوایی، تطبیق پلان 4 ساله مبارزه با تروریسم و از بین بردن گروه‌های تروریستی به خصوص داعش بخشی از اولویت‌های دولت افغانستان به حساب می‌آیند. از سوی هم امریکا در حال از اعلام استراتژی جدیدش در آینده نزدیک خبر می‌دهد که اخیراً جنگ میان گروه‌های مسلح مخالف دولت با نیروهای نظامی شدت گرفته است. سقوط ولسوالی زیباک در بدخشان و قلعه زال در کندز از موارد بوده است که بر نگرانی‌های امنیتی در این کشور افزوده است. برخی از سیاسیون به این نظرند که روی دست گرفتن گزینه‌های نظامی در استراتژی جدید امریکا می‌تواند از سقوط بخش‌های از افغانستان جلوگیری کند، اما این گزینه نمی‌تواند سبب ختم جنگ شود. انوارالحق هدی رئیس جبهه نوین ملی افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت
دولت از لحاظ نظامی قوی بسازه که سقوط نکنه و باید در پالای زومات به طرف یک حل سیاسی بریم و کوشش شود که به شکل مسالمت آمیز و حل سیاسی این موضوع با در مذاکره با کل طرف های داخل با اینا باید به یک حل برسیم. امید است که در استراتژی اینا همین موضوعات شامل شده باشه.
از سوی دیگر شهنواز تنی وزیر دفاع اسبق افغانستان به این نظر است که افغانستان به کمک آمریکا نیاز دارد و باید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به گونه‌ای بهتر تجهیز و تمویل شوند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفته که در استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان باید به تجهیز نیروهای افغان اولویت داده شود و رهبری جنگ نیز تنها به دست نیروهای افغان باشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در حال حاضر ایالات متحده آمریکا 8400 سرباز در افغانستان دارد. به نظر شما حداقل 3000 سرباز آمریکایی تازه نفس اگر به افغانستان فرستاده شوند روی وضعیت امنیتی چقدر اثر خواهند گذاشت؟ لطفاً با شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام‌های کوتاه بفرستید که شماره از مخاطبان ما همین کار را کردند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عین الدین از رستاق گفته ایالات متحده به عوض فرستادن سربازانش قوای افغانستان را تجهیز کند. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان هم نوشته که تجهیز نیروهای افغان با تکنولوژی پیشرفته بهتر و ممتر واقع خواهد شد. عبدالواحد مدقق از لوگر گفته حمله به علمای دینی حمله به دین است. و محمد قاسم زواک از هلمند در پیام کوتاه خود نوشته که کسانی که بر عالمان دین و مساجد حمله می کنند از دین فاصله دارند و شما در جریان هستین که انفجار بم در داخل مدرسه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان امروز به منجر به کشته شدن رئیس شورای علمای دینی و زخمی شدن 6 تن از شاگردان این مدرسه شد. گزارش دیگر ما این است که مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد به جای انتقاد درباره موجودیت فساد در وزارت امور داخله گام های عملی برای مبارزه با این پدیده بردارد. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان به تازگی گفت که وزارت داخله قلب فساد اداری است. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره فساد در وزارت امور داخله با واکنش‌های تند مشران و جرگه افغانستان روبرو شده است. فضل هادی مسلمیان رئیس مشران و جرگه در نشست روز سه‌شنبه این جرگه پس از بحث‌های اعضای مشران و جرگه گفت مبارزه با فساد اداری نخست باید از ارگ آغاز شود. ما خواهان مبارزه با فساد اداری هستیم، البته در تمام بخش‌های نظام. اگر این کار تیمی و سلیقه‌ای باشد ما با آن نیستیم. اگر آغاز کار باشد باید نخست از دفتر خود شروع کند و بعداً به وزارت‌های دیگر برود.
شروع کنید که دخل دفتر نده شروع کنید اگر نور وزارتون تلاش.
اعضای مشران و جرگه در نشست روز سه‌شنبه همچنان گفتند که در حال حاضر به شمول ارگ ریاست جمهوری فساد در شمار از نهادهای دولتی به اوج خود رسیده است. جمادین گیانوال یکی از اعضای این جرگه میگوید
برون در رئیس جمهور خبر دغتول ملت مایوس.
سخنان دیروز رئیس جمهور همه را ناراحت ساخت. ما فکر میکنیم که وزارت امور داخله با ما ارتباط ندارد، چون میگوید که وزارت داخله قلب فساد اداری است. من میگویم که قلب فساد اداری ریاست جمهوری و شورای امنیت است که باید در برابرش مبارزه شود.
ریاست جمهوری شورای امنیت است، اولی شورای امنیت است.
در همین حال گلاله اکبری یکی دیگر از این سراتوران میگوید رئیس جمهور باید به جای اظهارات بیجا برای مبارزه با فساد گام های عملی بردارد. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در کابل گفت فساد اداری در نهادهای دولتی یک مشکل جدی است و بیشترین فساد در میان نهادهای امنیتی در وزارت امور داخله وجود دارد. آقای غنی همچنان وزارت امور داخله را قلب فساد اداری خواند. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور از وزارت امور داخله به عنوان یک نمونه در بخش فساد اداری یاد کرده و حکومت برای مبارزه با فساد در تمام نهادهای دولتی متحد است.
چیزی که وزارت داخله یاد شد و به این نمونه هست به خاطر که در این وزارت ها مثل دفاع داخله این بخش زیاد منابع در اینجا مصرف میشه، ولی اراده برازی است که اصلاحات در اداره بوجود بیه.
در همین حال یونس فکور یکی از کارشناسان سیاسی در این باره میگوید بلند کردن انگشت انتقاد از سوی رئیس جمهور به یک یا دو وزارت این نگرانی را به میان می آورد که شاید رئیس جمهور وزارت هایی را مورد انتقاد قرار دهد که وزیران آن از طرف رئیس اجرایی معرفی شدند. وی همچنان گفت رئیس جمهور از این گونه ابراز نظر خودداری کند و برای مبارزه با فساد اداری پالیسی را تهیه کند که مطابق آن اقدامات عملی صورت گیرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. مقام های مرزی افغانستان و پاکستان دیدارشان را از محل درگیری مرگبار روز جمعه میان نظامیان دو کشور به پایان رساندن. سمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقام های مرزی افغانستان گزارش در این مورد را به کابل هم فرستادند. با گفته مقام های قندهار پس از آن که ملیشه‌های پاکستانی برای نفوذ شماری وارد قریه های لقمان و نظر بین سپین بولدک و چمن شدند، صبح روز جمعه درگیری صورت گرفت. در این حال قیصر خان یک مقام محلی پاکستان گفته است مرز چمن را که پس از این رویداد مسدود شد تنها برای بیماران افغان باز کردند. ژکفر احمدی با خپلواک گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا این مسیر باز شده؟
دروازه بین چمن و سپین بولدک تا هنوز دروازه باز نشده. اگر مقامات پاکستانی این موضوع رو گفته باشه که اونا دروازه را باز میکنه به خاطر بیمارای افغان که فعلا به پاکستان هستن روی از ما باز میکنه و تا حال دروازه باز نشده.
یک مقام پاکستانی به نام قیصر خان گفته به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس که اجازه میتن تنها به بیماران افغان تا از این مسیر رفت آمد بکنن. بازگشایی مرز به اصطلاح چقدر مهم است؟
اهمیت زیاد داره تو خواستن برای تجارها صاحبان و در زمین اکثر افغان ها که هستن فیلناله، یعنی در شهر چمن در اونجا زندگی و بود باش دارن و اکثر افغان ها که اونا به خاطر تداوی که به پاکستان رفتن خوب است.
می فهمین که پس از مسدود شدن مرز چمن چه تعداد افغانی که رفته بودن به پاکستان برای تداوی در آن سوی مرز گیر ماندن؟
دقیقا گفته نمیدانیم که چقدر افغان ها در اونجا بند مانده باشه.
و نتیجه دیدار مقام های افغانی و پاکستانی از محل حادثه تا حالا چی بوده؟
بعد از اینکه نبرد بین نیروهای افغان و پاکستانی صورت گرفت روز جمعه و دو مؤتلفات هم داشتیم، دو روز هم یک نشست دو جانبه صورت گرفت و کدام نتیجه بیرون نشد و روز دوم هم از مرکز هیئت آمده بود از وزارت دفاع و باز هم یعنی موضوع با مرکز شریک شده و مرکز هدایت دادن که اداره محلی مصاحر از نزدیک دیدیم یک بار و گزارش خود مرکز رایی کنند. دیروز و امروز از طرف افغانستان از قندهار از کماندان زون سرحدی ما جنرال محمد انور هندیا و از نیروهای سرحدی پاکستان جنرال ندیم، اونا ساحر از نزدیک دیدند و علایم از جنگی و او ساحر که از نزدیک مطالعه کردند و چرا که او ساحر ساحه زیاد کنان بود در یک روز نمیشد که او ساحه پر بررسی شود و او ساحه همو خط فرضی بیورند کرد و امروز هم تا چاشت او ساحه از نزدیک دیده شده. اونا هم دولت پاکستان رو گزارش خود میتونه و با هم چاشت گزارش ما به مرکز رای کردیم و چیزی که فیصله و هدایت مرکز باشه اداره محلی مطابق دست بکار میشه.
صحبت های صمیم خپلواک سخنگوی والی کندهار را شنیدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 بشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
حالا بشنویم که نوار ویدیویی کارمندان ربوده شده یک شرکت پولندی در پاکستان نشر شده. در این پیام ویدیویی 6 کارمند شرکت پولندی خواهان کمک شده و گفتند اگر به خواست گروه طالبان پاکستانی که آنها را ربودن جواب مثبت داده نشود آنها را از بین خواهند برد. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که فرشته نگاه تهیه کرده.
ویدیوی 6 کارگر پاکستانی که سال پیش میلادی در شمال غرب این کشور ربوده شدند نشر شده و در آن این کارگران التماس برای رهایی کردند. 6 کارگر پاکستانی که برای یک شرکت پولندی جیوفیکا کراکوف کار می‌کردند در نوامبر سال 2016 میلادی در منطقه دیره اسماعیل خان پاکستان ربوده شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت. در نوار تصویری که به روز 3 شنبه از سوی این گروه نشر شد نشان می‌دهد که 6 نفر ربوده شده در روی زمین نشسته و 2 طالب مسلح تفنگ به دست بالای آنها ایستادند. در این ویدیو یک تن از این کارگرها ورق دست داشتهش را به خانش گرفته و از شرکت پولندی که در آن کار می‌کردند و حکومت پاکستان خواهان کمک برای نجاتشان می‌شود. این کارگر پاکستانی اجدار می‌دهد که اگر بخواست گروه آنها را ربوده توجه نشود سرنوشت آنها نیز مشابه به سرنوشت کارگر خارجی خواهد بود. تا کنون در مورد خواست گروه تحریک طالبان پاکستان در بدل رهایی این 6 کارمند چیز گفتن نشده است. یک تن از ادبای پولند که برای امین کمپانی در پاکستان کار می‌کرد در سال 2008 میلادی از شمال شرق پاکستان ربوده و سپس سر بریده شد. سمیع الله خان یک مقام پاکستانی در دیره اسماعیل خان به خبرگزاری رویترز گفته است که تلاش ها برای ردیابی این کارمندان پاکستانی جریان دارد. رویترز می نویسد بانک وضع امنیتی در پاکستان طی سالهای اخیر بهبود یافته است، اما مناطق شمال غربی این کشور هنوز هم برای کارمندان شرکت های خارجی خطرناک محسوب می شود.
و پاریس برویم و بشنویم که قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهور منتخب فرانسه روز یک شنبه 14 ماه می مراسم تحلیفش را به جا آورد. او جوانترین رئیس جمهور فرانسه در تاریخ این کشور خواهد بود. قرار است مکرون به زودی فهرست از نامزدان حزبش در انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور منتخب فرانسه جوانترین رهبر در تاریخ آن کشور روز پنجشنبه فهرست از 577 نامزد حزبش در انتخابات پارلمانی آن کشور را معرفی میکند. امانوئل مکرون که 39 سال است در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به پیروزی رسید و بیش از 66% رای انتخابات را به دست آورد. نکته قابل توجه این است که حزب سیاسی آقای مکرون در پارلمان فرانسه هیچ کرسی را در اختیار ندارد، اما بر اساس نظرسنجی های اخیر حزب او در انتخابات پیشرو بیشترین آرای مردم را به دست خواهد آورد. یکی از کسانی که به عنوان نامزد سوی رئیس جمهور منتخب فرانسه معرفی خواهد شد منوال والز صدر اعظم پیشین آن کشور است. والز بر رسانه ها گفت که فرانسه در آستانه انتخابات پارلمانی در لحظات خیلی حیاتی قرار دارد.
من نامزد اکثریت از سوی رئیس جمهور خواهم بود و امیدوارم که شرکت کنم. می خواهم در حرکت رئیس جمهور شامل باشم، چیزی که به عنوان جمهوری به پیش نامیده می شود. این جمهوریت برای ما بهترین است، یک جامعه سکولار، مساوات میان زن و مرد. ما در لحظات حیاتی قرار داریم. انتظار می رود انتخابات پارلمانی فرانسه به روزهای 11 و 18 ماه جون برگزار شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور منتخب فرانسه در سال 2016 میلادی حزبش را تحت نام بپیش تأسیس کرد. او پیش از این بین سالهای 2006 تا 2009 میلادی عضویت حزب سوسیالیست فرانسه را داشت. مکرون از سیاستمداران نوظهور در فرانسه دانسته می شود که تا اوایل سال 2016 محبوبیت اندک داشت. او در اخیر ماه آگوست سال 2016 از مقام دولتیش کنار رفت و در ماه نوامبر همین سال اعلان کرد که خودش را برای احراز کرسی ریاست جمهوری نامزد می کند. امانوئل مکرون در 23 اپریل امسال در دور اول انتخابات با پیشی گرفتن از فرانسوا فلون و سایر نامزدان در صدر قرار گرفت و بالاخره در دور دوم با مارین لوپن وارد میدان رقابت شد و او را با تفاوت تقریبا دو چند شکست داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و در لحظات پایانی این مجله خبری بشنویم که سیلاب در مناطق از بغلان جنجال آفریده. آسیب دیدگان خواهان کمک فوری هستند. مقام های محلی چه میگویند؟ در این گزارش از بشیر احمد غزالی بشنوید.
شفیع الله و قاری نقیب الله دو تن از همین سیلاب زدگان اند که در سیلاب روز گذشته متحمل خسارات زیادی شدند. آنها که در قریه درهقلات ولسوالی بنو زندگی می کنند شرح حالشان را بر رادیو آزادی اینچنین بیان کردند.
خانه که سه فامیل زندگی کنند، اولی چیزی نیست، پلیسیا با یک خانه یکی که فامیل زندگی کند، یک موترش نباشد، یه نباشه.
با خود ما به زمین و موتر و خانه دلک را کنند.
به گفته مردم سیلاب های اخیر در همین قریه خسارات زیادی بر جای گذاشته که جبران آن از توان مردم به دور است.
سیل اینجا موترهای مردم برد، خانه های مردم برد، دیگه زمین های مردم ما کامل گرفت، به اخیر مردم از تباه برباد شد دیگه.
و این در حال است که سیلاب های دو هفته قبل در همین ولسوالی بنو به خصوص در قریه سرباغان و پلخواه آن چندین تن را کشت و ده ها منزل مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی را نیز تخریب نموده بود. ولسوالی خنجان نیز از سیلاب های روز گذشته در امان نماند. سیلابی که یکی را کشت و دیگری را زخمی و زیان های زیادی را به مردم وارد کرد. یک تن از باشنده های این ولسوالی در حالی که بر مزرعه سیل زده اش با حسرت نگاه میکرد به رادیو آزادی گفت:
این جانب دامورا گلاب الدین یک تن از معززین ولسوالی خنجان با سر خنجان در تمام نقاطش آسیب پذیر شده، خانه ها را خراب کرده، زمینای زراعتی را از بین برده، دره ولیان از دواب گرفته تا پایانش عده مردم درخت باقیاتشان نماندن، دیگر زمینایشان خراب شدن، مالای مواشی از بین رفته و 15 کیلومتر سرک خراب شدن.
و افزود در حال حاضر مشکل جدی مردم خرابی سربندها است که اگر به زودی آباد نشوند بقیه حاصلات زراعتی مردم نیز نابود می شوند.
اگر سربند جور نشود زود اقدام نکند دولت، متبقی زمین های زراعتی به کلی از بین میره، خوش می شود.
آنها که خواهان کمک های عاجل به سیلاب زدگانند می گویند مردم زیادی درمانده و ناتوان شدند و اگر دولت به داد آنها نرسد همه در مضیقه شدید اقتصادی قرار می گیرند. و اما محمد نصیر کوهزاد رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث ولایت بغلان می گوید آمادگی های خوبی دارند و بعد از بررسی هایی که آغاز شده به مردم توضیح خواهد شد.
آمادگی کامل را ما به سیلاب زده ها داریم، برای کسایی که شهید شدن امو اکرامی لازم برشان توضیح میکنیم، برای زخمی هم یک مقدار پیسه و به کسایی خانهاشان تخریب شده کلی و قسمی مواد غذایی و غیر غذایی و سرپناه که خیر باشه ایز اختیار من داریم بعد از اینکه تروی نیایی شو ما خطر.
و افزود از مؤسسات امدادی فعال در افغانستان نیز تقاضای کمک شده و ممکن به سیلاب زدگان کمک های بیشتری صورت بگیرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با این گزارش میرسیم به پایان برنامه‌های امروز از رادیو آزادی. تشکر که با ما بودید. فردا ساعت 7 باز هم چشم براه شما خواهیم بود. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما برای امروز خداحافظ. اکنون می توانید روی همین موج‌ها برنامه‌های رادیو آشنا را نیز بشنوید. وقت شما بخیر.